بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 83، مورخ 12/2/86.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در مطلب دوم در معنای غرر می باشد. در کتب لغت و کتب فقها ها برای غرر معانی مختلفی ذکر شده است. از جمله غرر به معنای خدعه، به معنای غفلت، به معنای خطر و به معنای چیزی که ظاهرش محبوب و باطنش مکروه است. باید ببینیم کدام یک از این معانی معنای حقیقی غرر است، یا حداقل غرر در کدام یکی از این معانی ظهور عرفی دارد. محقق اصفهانی تحقیق خاصی در این رابطه داره که هم در حاشیه‌شون بر مکاسب، هم در کتاب الاجارشون صفحه 252 به این تحقیق اشاره میکنه. تحقیق مرحوم اصفهانی حاوی دو نکته است. مرحوم آش محمد حسین اصفهانی به علت رفاقتی که با مرحوم اردوبادی داشته و در یک مراحلی هم با هم یه سری مباحث ادب عربی رو مباحثه می کردن، آدمی است که حالا در اصول که واقعا از نوابغ این دوران متأخر است، در فقه آدم دقیقی است، در ادب عربی هم آدم ملا و آدم با دقتی است. بالاخره مرحوم آش محمد حسین اصفهانی آنجا هم که وارد میشه در این مباحث با دقت خاصی وارد میشه که دیگران در این گونه مباحث این دقت رو ندارن. استحکامش هم در ادب عربی از اشعار تحفت الحکیمش روشن میشه. مقایسه تحفت الحکیم مرحوم عاشق رو با منظومه ملاهادی اگر کسی داشته باشه تطبیق کنه، هم از جهات استحکامات فلسفی و هم از جهات ادب عربی، بالاخره دقتای مرحوم عاشق روشن میشه. لذا آدم دقیقی است در مباحث ادبی لغوی هر جا مطلب داشته باشه بالاخره مطلبش باید دقت بشه. نکته اولی که ایشون مطرح میکنن این است که درست است که فقها معانی مختلفی رو برای غرر ذکر کردن، اما حقیقت معنای غرر در لغت خدعه و فریب و نیرنگ است. شاهد بر این مدعا هم استعمالاتیست که به این ماده برمیگرده، مثل غرور، مثل غره یغرو و امثال این الفاظ که به معنای خدعه می باشد. و بقیه معانی که برخی از لغویین یا فقها برای غرر ذکر کردن، معنای حقیقی غرر نمی باشد، بلکه یا لازم دائمی این معنای حقیقی است یا لازم غالبی است و یا مورد و محل غرر است که فقها بین معنای حقیقی و لازمه معنای حقیقی یا محل و مورد خلط کردن. توضیحی که می فرمایند این است که شما قاعده فقهی رو ببینید، المغرور یرجع الى من غر، ماده غر و غرور به معنای گول زدن و فریب دادن است. نهایت خدعه و فریب لازم دائمی داره که غفلت باشه. هر کس کسی که فریب میخورد غافل است که فریب میخوره. اگه متوجه باشه کلا سرش میذارن که منخدع نمیشه، فریب نمیخوره. پس بنابراین آنان که غرر رو به معنای غفلت گرفتن در حقیقت لازمه دائمی این معنا رو به جای معنای حقیقی فرض کردن. از طرف دیگر خودعه و فریب غالباً ملازم با خطر و گرفتاری و آسیب به مال است. آنان که غرر رو به معنای خطر گرفتن لازم غالبی این معنا رو به جای معنا فرض کردن. از طرف دیگه می‌فرمایند مورد و محل غرر معمولاً چنین است که ظاهرش امر پسندیده است و باطنش امر مکروه و ناپسندی است. لذا کسانی که غرر رو اینجور معنا می کنن ظاهره محبوب و باطنه مکروه، در حقیقت محل و مورد غرر رو به جای معنای غرر فرض کرده. نتیجه نکته اولیشون این است که مدعی هستن غرر در حقیقت به معنای خود است و دلیلشون کثرت استعمال ماده غره و غرور در خدعه و نیرنگ است. این یه نکته. نکته دوم، محقق اصفهانی می فرماید بفرم ظهور در همین معنای دوم پیدا کنه، ظهور عرفی. الان میرسیم، خودشونم میگن نکته دومشون، دقت کنید. نکته دوم این است که میفرماین ولو غرر معنای حقیقی لغویش به معنای خود است، فریب و نیرنگ. ولیکن ما به حکم یک قرینه مهم در رابطه با کلمه غرر در این روایت از این معنا باید رفعیت کنیم. و غرر رو معنا کنیم به لازم غالبیش که همون خطر باشه. دو مدعا در این نکته دارند که برای هر کدام باید دلیل اقامه کنند. یک، رفع ید از معنای حقیقی که خدعه باشه. به چه دلیل؟ دوم، از بین سایر معانی چرا باید غرر رو به معنای خطر بگیری؟ دلیل بر نکته اول این است که می‌فرمایم ما یقینا می‌دانیم بیعی که در آن بیع خدعه و فریب باشه، حالا به هر نحوی، این خدعه و فریب حرمت تکلیفی داره؟ مطلقا مسلمان دیگری رو با خدعه و فریب گرفتارش کنه کار حرامیست، ولیکن شکی نیست که بیعی که در اون بیع خدعه و فریب باشد، اون بیع باطل نیست، فاسد نیست، فقط در پاره از موارد بیع خدعی خیار تدلیس میاره. بنابراین پیامبر فرمودن نها عن بیع الغرر، پیغمبر نهی کردن از بیع غرر، نهی هم دال بر فساد است. از طرف دیگر بیع خدعی فاسد نیست، این خود دلیل است که غرر در این روایت به معنای خدعه و فریب و نیرنگ نمی باشه. مطلب دوم که از بین سایر معانی چرا غرر رو به معنای خطر گرفتید که لازم غالبیست نه سایر معانی، دلیل مرحوم ها شیخ بر این معنا و بر این مدعا فهم علمای عامه و خاصه قاطبتن و اتفاق نظرشون بر این که غرر به معنای خطر می باشه. می فرماین مراجعه کنید به استدلالات فریقین در ابواب معاملات، غرر و علمای فریقین بل اتفاق به معنای خطر گرفتن. ما هم تبعا لهم از بین سایر معانی غرر رو به معنای خطر معنا میکن. حالا خطر یعنی چیه؟ نسبتش با جهالت چیه؟ اینا توضیحاتیست که بعد ذکر خواهیم کرد. این تمام کلام مرحوم شیخ با ترتیب و توضیحاتی که ما در ذیل کلامشون عرض کردیم که عبارتشونه در کتاب الاجاره صفحه 252 کاملا ببین. به چه دلیل؟ کلمات فقها میگن للغرر و الجهاله. خیلی خوب تا ببینیم همینه. یا عرض میکنیم که بسیار اینم نکته ایست تا برسیم. عرض میکنیم که با این که مرحوم شیخ در ادب عربی عرض کردیم متخصصم، اما در این مطلبشون مواقعی برای نظر و اشکال وجود دارد. به برخی از این موارد اشاره میکنه. مورد اول، تحلیلی که ایشون داشتن که خدعه و فریب یه لازم دائمی داره، یه لازم غالبی داره، یه مورد و محل داره، به جمله صحیح است. الا این که نکته محوری بحثشون در قسمت اول این است که معنای حقیقی غرر خدعه و فریب است. دلیلشون چیست؟ دلیلشون کثرت استعمال ماده غره و مصدرش که غرور است در معنای خودعه و فریب و نیرنگ می باشه. ما اضافه می کنیم اصلا برخی از محققین از لغوی غرر و غرور و معنای حقیقیشو خدیعه و خدعه دانستن، ولیکن این باعث نمی شود معنای حقیقی غرر هم خدعه و نیرنگ باشه. توضیح مطلب این است که غرر چنان که محققین از لغویین میگویند اسم مصدر ماده غرره یا غررو از باب تفعیل است، ما قبول داریم ثلاثی مجرد این باب که غره باشد به معنای خود است و کلماتی که ثلاثی مجرد اخذ شده است به همین معناست مثل غرور، اما این باعث نمیشه که ثلاثی مزید این باب هم معنای موضوع لهش همون معنای ثلاثی مجرد باشه. ثلاثی مزید که باب تفعیل این ماده باشد به اتفاق لغویین به معنای در معرض هلاکت و آسیب و خطر قرار دادن است. غرر نفسه او ماله عرضها للهلاکه و الخطر. بنابراین موارد کثیره استعمال ثلاثی مجرد در معنای خدعه سبب نمی شود که ما غرری که اسم مصدر ثلاثی مزید است او را هم به معنای خدعه و فریب و نیرنگ حساب کنیم. لذا قسمت اول کلامیشون و نکته اولشون صحیح نیست و جه نظر دوم این است که سلمنا غرر از ثلاثی مجرد مشتق شده لذا به معنای خدعه باشه، این رو قبول کردیم، تسلم شد. چرا شما در نکته دوم از این معنای حقیقی رفعیت کردیم؟ دلیلتون این بود چون بیع خدعی فاسد و باطل نیست، ما میگیم غرر در اینجا به معنای خدعه نیست. اتفاقا اگر غرر حقیقتا به معنای خدعه بود شما لازم بود اینجا نهی رو بر ظاهرش حمل کنید که حرمت تکلیفیت، غرر رو هم بر معنای حقیقیش حمل کنید. نتیجه دلیل این می شود پیامبر فرموده است خودعه در بیع منهی یعنه و حرام است، ولی بیع رو فاسد نمی کن. پس بنابراین این دلیل و قرینه‌ای که سبب رفعیت از معنای حقیقی غرر شد صحیح نیست. اگه غرر به معنای خود باشه روایت رو به ظاهره باید معنا کنید و بر طبقش هم فتوا بدید. حالا یکی دو نکته دیگه ممکنه در کلماتشون باشه، دیگه اشاره نمی کنیم. به نظر ما غرر چون از ماده ثلاثی مجرد اخذ نشده غیر از غرور است و به معنای تغریر و در معرض خطر و آسیب و هلاکت انداختن است، محققین از لغویین هم مثل ابن فارس در معجم مقاییس اللغه، جوهری در صحاح، ابن منظور در لسان العرب، زبیدی در تاج العروس، غرر رو به معنای خطر معنا می کنن. و اگه برخی از اینها معنای دیگری رو هم ذکر می کنن به عنوان وکیل است که اشاره به ضعف اون معانی خواهد بود. بنابراین غرر یعنی خطر و به معنای خطر خواهد بود. حالا بعد باید توضیح بدیم که نسبت خطر با جهالت چیه و چطور از این دلیل در باب جهالت یا معلومیت عوضین استفاده میشه، بعد آیا اختصاص به بی داره یا نه، که انشالله توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.